بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که زیارتاتون تا این لحظه قبول بوده باشد. و بعد زیارت که به رفتن به حرم نیستش که، نه نه نه، زیارت اینطوری نیست. ما همه لحظاتی که تو اتاق بودیم و زیارت در نظر میگرفتیم. میدونین که قبلنا حرم در اندازه مسجد گوهرشاد بود، بعد اگر شما میرفتین صحن جامعه رضوی بازار بود، حرم به حساب نمیاد. الان صحن جامعه رضوی حرم، بعد تر توسعه داره حرم که همه مشهد توشه. الان من اونجا هم. اسمش هست صحن حضرت حجت ابن الحسن. الان من اونجا هم. در صحن حضرت حجت ابن الحسن داریم امام رضا رو زیارت میکنیم. تر توسعه آینده حرمه. نقشش رو ببینید، هنوز به ذهنشون نرسیده، نکشیدن، ولی من که میدونم بعدن انقدر بزرگ میشه. الان ما هر وقت میایم تو هتلم در طرح صحن حضرت حجت ابن الحسن هست، از اونجا داریم زیارت میکنیم. اگه این کار نکنین که چقدر مگه میخوایم برین حرم؟ یه کاری کنین زرنگ بشین 24 ساعته برین حرم. چه کاریه؟ تازه یه طرح دیگه وجود داره، تهران هم جزء حرمه. یه طرح بزرگی وجود داره، خیلی بزرگه. آره، اونجا صحن امام خمینیه. صحن امام خمینی حرمه. طرح توسعه بزرگیه، خیلی بزرگه. برای خیلی بعدنه. حالا ما چون فکرمون بلنده، اونو توش هستیم. اون تو اون طرح هستیم. میریم اونجا، میریم تو صحن. آفرین آفرین. اونم یه طرح توسعه خیلی دیگه، خیلی خیلی بزرگه، که در حرم امام حسین صحن امام رضایی. اونم اصلا عجیب نیست، عالم برای امام رضا هست اونجور چیزیه. حالا دیگه اگه یه ذره مفعلتون بزرگتر بشه، ممکنه اینجا صحن حضرت حجت ابن الحسن امام رضا، صحن مثلا حضرت مثلا قاسم حرم امام حسین باشه. وقت در یه زمان تو دو تا صحن شما باشین، صحنا بزرگ شدن، رسیدن به هم، دو تا شده صحن. اینم که دیگه بستگی داره شما چقدر ذهنتون بلنده و میتونید بلند فکر کنید. کاملا به ذهن شما بستگی داره. یه الان بله، خواهش میکنم، شما همین اول مخالف بودین، ببین الان زیارت ها قبول شد. خدا شد. خب زیارت همه قبول باشه. بعد کلن هم زیارتتون رو نذارید برای لحظات آخر، هیچ وقت این کار نکنید. اگرچه آدم همیشه به لحظات آخر امید داره، ولی هیچ وقت زیارتتون برای لحظات آخر نذارید. فکر کنین که همین دفعه ای که میرین زیارت دفعه آخره، به خاطر اینکه وقتی فکر کنید این دفعه ای که دارید میرین دفعه آخره، اون وقت هر چیزی که باید بگین و هر چیزی که باید بشنوین انجام میدین، تمام. بعد دفعه آخر که میرین یه چیزای دیگه میشنوین و چیزای دیگه میگین که اصلا در حسابتون نبود. ولی وقتی حرفا رو آماده نگه داشتین برای آخرش، تا آخرش هم حرفای خودتون میزنین. اما این سری که انشالله امروز تشریف بردین حرم، هر چی میخواین بگین و بگین، هر چی هم باید بگیرین آماده وداع هم بشین. اشکال هم نداره آدم وداع هم بخونه. وداع چون از کجا معلوم فردا زنده باشه. یعنی به نظر من زیارت وداع هم بخونین و برگردین، قشنگ خدافظیتون هم بکنید. خدا رو چریدین اومدیم. نه بلیتو دیگه خیلی دیگه. نه حالا حتما نیست بلیت بگیم، ولی خدافظیتون رو بکنید. ان شاءالله همه زنده باشن، ولی بالاخره اومدیم. فردا یکی از دوستانمون تصمیم گرفت بره پیش خدا. بله دیگه، بله. ولی وقتی این کارو انجام میدین، همه کاراتون انجام میدین به تعبیری، اون وقت دفعه بعدی که میرین همه حرفاتون رو زدین، بر رو بر امام رضا رو نگاه میکنین، نه شما حرفی برای زدن دارین. بعد اون موقع تازه یه دکمه دیگه روشن میشه. یعنی وقت میکنین به چیزایی فکر کنین که امام رضا میخوان، چون تا قبل از این به چیزایی فکر کردین که خودتون میخواست. بعد فرصت میکنین که امام رضا حالا حرفاشو بزنه، یزره شما دیگه حرفی برای زدن نداری. خب این خیلی خوبه، اینکه آدم بره حرم حرفی برای زدن نداشته باشه خیلی خوبه، ولی به شرط این که حرفاشو زده باشه، خیلی اثر داره. حالا انشالله که تجربه این چالش زیارت رو داشته باشین و یه چیزایی بهتون بگن که و به دلتون بندازن که انتظارشو نداشتین. اگرم احیانا چیزی بهتون نگفتن که انتظارشو نداشتین، نشون میده که خب قرار نبوده چیزی بهتون بگن که انتظارشو نداشته باشین. بالاخره مدیریتش دست اوناست، دست ما که نیستش. که اگه قبول مدیریتش دست ما باشه، بعضی وقتا اینجوریه، نمیگن تو قطار میگن. اینقدر برای ما شده تو قطار چیزایی که بعد میشنیدیم و شنیدیم، بعضی وقتا رسیدیم شهر خودمون اون موقع شنیدیم. بالاخره قرار اونا مدیریت کنن دیگه، قرار نیست ما مدیریت کنیم. برای همین ذهنیتی درست نکنید که باید اینجوری جواب ما رو بدن، نه باید اونجوری جواب شما رو بدن، نه اینجوری. دیگه حالا هر طوری، مهمه که آدم تو این فضا آماده باشه که خارج از ذهنیتاش اتفاق بیفته. برای همین هیچ ذهنیتی نگیری، آزاد و رها. بله چه ممنون. بله بله خیلی طبیعیه. چون آدم میاد اینجا میگه مثلا چیو بگم، اونو میخوام بگم که ارزشش نداره، اونو میخوام بگم که خودم میدونم جوابش چیه، اونو میخوام بگم که خودش میدونه، و دیگه چی بگه آدم؟ با آدم حرفی نداره برزد. اشکال نداره، خیلی طبیعیه. حرف نزدن طبیعیه، به حرف افتادن طبیعیه، خواب دیدن طبیعیه، خواب ندیدن طبیعیه، شنیدن طبیعیه، نشنیدن طبیعیه. اینجوری فرمول که نداره که، سیاله. اساساً وحی امر سیالیه. حالا اینو بگیریم یه مقدمه که آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو بگذاریم مبدأ ورودمون اتفاقاً به سوره مبارکه طه. خب میدونید سوره ایه که مادر حضرت موسی میگن که بچه‌شو بذاره در رود نیل، کار بسیار عجیب غریب. بعدم یعنی خیلی عجیبه، فرعون داره بچه‌ها رو میکشه، بعد خدا وحی میکند به مادر موسی بچه رو بذار تو رود نیل که بره کجا؟ بره پیش فرعون. یعنی رسما خدا ما رو گرفته. یعنی اگه تو اون لحظه تصور کنید، دارین تمام تلاشتون رو میکنین بچه را دست فرعون نجات بدین، بعد خدا به مادر حضرت موسی میگه بچه را بذار تو رود نیل که کجا بره؟ پیش فرعون. میخوام اگه من میخواستم بدمش به فرعون که خودم میدادم به فرعون، که یه چه کاریه تو، چه کار داری تو؟ اونجوری که من میگم بده، من میخوام بره پیش فرعون. بعد تو میگه آخه خدا من میخواستم این نره پیش فرعون. میگم خب فهمیدم دیگه، من متوجه شدم، پس بذار تو رود نیل که کجا بره؟ پیش فرعون. بابا خدا من شبانه روز قصه خوردم، عشق ریختم، تلاش کردم نره پیش فرعون. خب فهمیدم دیگه، چیکار کنم؟ بذار تو رود نیل که کجا بره؟ پیش فرعون. یعنی خدا رسما همه چیزو به بازی گرفته. ما به بازی که نگرفته، نظام تدبیر الهی همطوریه دیگه. خب حالا یه بخشش اینه که آدم بگه آقا ما لازمه اعتماد داشته باشیم به خدا که همه این حرفا سر جاش. محل بحثمون این جلسه‌مون این نیست. یا باید به خدا اینقدر اعتماد داشته باشیم که اگر همون چیزی رو که ازش میخواییم اتفاق نیفته، گفت بذار اتفاق بیفته، دلمون نلرزه، بگیم خداست دیگه، حتما یه چیزی بوده که گفته دیگه، حتما میدونه یه چیزی. حالا موسی رو گذاشتن تو رود نیل، البته رفت پیش فرعون و بعد زنده موند. موردم داشتیم که رفته زنده نمونده، یعنی اونم خدا تدبیر کرده. یعنی یه وقت فکر نکنید اگر به خدا اعتماد کنید قرار آخرش زنده بمونه، نه، ممکنه آخرش هم زنده نمونه، خداست دیگه. پس این یه نکته که حالا محل بحث این جلسه‌مون این نیست. محل بحث این جلسه‌مون بیشتر اینه که چجوری میشه یه نفر میشنوه همچین چیزی رو که بچه رو بذار تو رود نیل، بذار بره پیش فرعون. اصلا چجوری اینو میشنوه؟ این خیلی نکته مهمیه. چه میشود که یه آدمی همچین چیزی رو میشنوه و همچین چیزی میتونه به دلش بیفته یا همچین کار عجیب و غریبی انجام بده؟ چی میشه یه نفر مخاطب وحی میشه؟ چون در مورد انبیای الهی که دیگه صحبت نمیکنیم که، چون اگه در مورد انبیا بود میگفتن آقا پیامبره دیگه، بهش وحی میشه. داریم در مورد یک مادر صحبت میکنیم که البته ممکنه بعداً معلوم بشه اصلا هم جایگاهش کمتر از انبیا نیست، ولی در صورت یک مادر یا آدم معمولی در نگاه اول، یه بشری مثل من و شما که بهش وحی شده. و چی شده که این آدم شنیده؟ این صورت مسئله اوله. خب میخوام بریم ما هم سوره مبارکه طه بخونیم، یک سوره بسیار بسیار شگفت انگیز و جالب. اول براتون یه چند تا روایت بخونم از این سوره، بعد در مورد سوره با همدیگه صحبت بکنیم. یه دور میخوام سوره رو اگر بشه این جلسه سریع بخونیم، اینقدری که فقط موضوعاتش حالا مرور کنیم، بدونیم چه موضوعاتی توشه، بعد انشالله تو جلسات بعدی بیشتر در موردش حرف میزنیم. در ثواب قرائت سوره چند تا نکته فرمودن که خیلی سوره رو منحصر به فرد میکنه. یکیش از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودن هرگز قرائت این سوره رو ترک نکنید. نشه که این سوره رو نخونید. لا تدعو قرائت سوره طه. وقتی نشه قرائتش رها بشه. در یک روایت دیگه از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمودن لا یقرأ اهل الجنه من القرآن الا یاسین و طه. اهل بهش هیچ سوره قرائت نمیکنن مگر سوره یاسین و طه. نشون میده که اینا سوره های بهشتن، این سوره هایی هن که بهشت آفرینی میکنن، لذا اهل بهشت گویی با این دوتا سوره میشن بهشتی. اینم یه روایت. یه روایت دیگه هست از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت قابل توجهیه، و اون این که ان الله یحب سوره طه و یحب من قرأها. خدا سوره طه رو دوست داره، هر کی هم سوره طه رو بخونه دوست داره. و من ادمن قرائتها اعطاه الله یوم القیامه کتابه به یمینه. کسی که مداومت داشته باشه بر قرائت سوره مبارکه طه، خدا کتابش رو به دست راستش میده در روز قیامت. ولم یحاسبه به ما عمل فی الاسلام. هیچ محاسبه‌ای بر اعمالش نخواهد داشت. چند بارم عرض کردم وقتی میگن کسی محاسبه نداره، نه اینکه مثلا محاسبه رو برداشیم هر کاری دلت میخواد بکنی، نه، محاسبه نداره یعنی با یه منطقی داره زندگی میکنه که دیگه منطق دو تا چهار تا نیست. یعنی محاسبه نداشتن یعنی تعامل او با خدا دو تا چهار تایی دیگه نبوده، لذا خدا هم با او دو تا چهار تایی حساب نمیکنه. این بی محاسبه عمل کرده، خدا هم بی محاسبه باهاش حساب میکنه. حساب نداشتن یعنی این، نه اینکه حساب نداشتن یعنی هر کاری دلت خواست بکن، نه، اون بر اساس کم و زیاد کردن، که اینم میشه منطق چی؟ اینم میشه منطق عشاق دیگه. تو منطقشون محاسبه که نمیکنن بر کاری که میکنن، لذا خدا هم همونطوری باشون رفتار میکنه. ما میگه اصلا این محاسبه نمیخواد، فدای سرش قربونش برم، هر کاری داشت بگید بره. اون با ما اینطوری برخورد کرد، پس ما با او اینطوری برخورد میکنیم. اون گفت فدای سر خدا همه چی، پس همه چی هم در بهشت فدای سرمون، حساب کتاب نمیخواد. و اعطا فی الاخره من الاجر حتی یرضا. یعنی خدا کسی که قرائت کنه سوره طه رو حتما راضیش میکنه، حتما راضیش میکنه. اینم یه بحث. یکی دیگه هم هست از امام صادق علیه السلام که در یه حدیث بلندی میفرمان و اما طه فاسم من اسماء النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا میگن طه اسمی از اسماء پیامبر گرامی اسلامه، و بعدم میفرمان و معناه یا طالب الحق الهادی الیه. طه مخفف طالب الحق هادی الیه، کسی که خودش طالب حقه و به سمت آن هدایت میکنه. خب این ثواب قرائتش که نشون میده سوره محبوبان عالمه و سوره اهل بهشته و آدم سوره ای که آدمو از این دو تا چهار تاهای خلاصه تدبیر و اینا خارج میکنه، آدمو در یه منطق دیگری از زندگی قرار میده. خیلی خوب، سوره هم اینجوری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. پیامبر، ما قرآن نازل نکرده بودیم تو اینطوری خودتو به مشقت بندازی. خیلی خودتو به مشقت انداختی پیامبر، جونت به لبت رسید. قرآن نیومده بود تو اینجوری خودتو به مشقت بندازی. اینا اصطلاحا بهش میگن دل آیات ناظر به دلگرمیه، آیات تهدیدی نیست. مثلا قرآن نفرستاده بودیم انقدر خودتو به درد سر بندازی، ولشون کن به درک. نه اینجوری نیست، لحنش اینطوری نیست، لحنش اینطوریه که خودتو به مشقت انداختی واسه این. قرار نبود خودتو به مشقت دیگه بندازی. گفته بودیم ابلاغ کن برو دیگه، گفته بودیم بگو برو. قبول کردن، کردن، نکردن، نکردن. خب پیامبر جمله رو اینجوری شنیده، بگو. بعد خب طرف ایمان نمیاره، میگه خب نگفتن که بعدش نگو، که گفتن بگو. بعد که نگفتن و پس از گفتن دیگه نگو، الان این ایمان نیورده. خب بذار یه بار دیگه بگم، دوباره بگو. بعد دوباره این ایمان نمیاره. بعد پیامبر میگه خب نگفتن که دوبار گفتی دیگه نگو، خب بذار یه بار دیگه بگم. ایمان نیورده که. شاید چقدر این پیامبر فداش بشم، چقدر این پیامبر بی‌نظیره. هی این ایمان نمیاره، هی پیامبر میگه خب نه من درست نگفتم، من اگه درست بگم حتما این ایمان میاد. بذار یه بار دیگه بگم. ببین بگو. بعد دوباره این ایمان نمیاره. من میدونی من هنوز حق مطلبو ادا نکردم، من بعد یه بار دیگه بگم. بذار من یه بار دیگه بگم. بگو. بعد دوباره این ایمان نمیاره. بعد پیامبر میگه نه میدونی من شاید اگه توی شرایط دیگه ای بگم این قبول کنه، من در شرایط خوبی نگفتم. من میگم با پیامبر حرفتو زدی دیگه بابا، مأموریتت انجام دادی، تکلیفت انجام دادی، پاشو برو. پیامبر نمیتونه، پیامبر مدلش اینطوری نیست. پیامبر اینجوری نیست که بگه خب من بعد میگفتم دیگه، گفتم رفتم دیگه. خیلی فهمش دور از انتظار نیست، خیلی سخت نیست. آدما مامان میشن، بابا میشن، یا معلم میشن، یا پزشک میشن، این حس رو تجربه میکنن تا یه اندازه. آقا اگر بالاخره بیماری رو روش تلاشتو انجام دادی، این احیا نشد، باز که ول نمیکنی که، یه کار دیگه میکنی، باز یه کار دیگه میکنی، باز یه کار دیگه میکنی، باز یه کار دیگه میکنی، ولش نمیکنی که. نمیگه که عمل احیا مطابق پروتکل انجام شد و اینک دیگه اگر مرد بمرد مثلا. نمیگه که. یا معلم باشی در امر تربیت که این کار نمیکنی، بگه آقا این بچه رو دیگه چیزی گفتم دیگه، یا حالا نمیخواد خوب بشه. نمیتونی که، وجدانت که اجازه نمیده که. میگی نه بذار یه بار دیگه. ولی همه مادرها و همه پدرها و همه معلمها و همه پزشکا این موضوع درشون ظرفیت داره، اندازه داره. حتی مامانا، حتی مامانا، خیالتون راحت. هر چقدر مامان خوبی باشین، هر چقدر این مامان نمونه استثنایی باشین، اگر صحنه ای مثل قیامت اتفاق بیفته، خدا گفته مامانم بچه شیردهشو ول میکنه، یعنی بیشک شما هم این کارو خواهید کرد. صحنه هولناک نشده، یعنی به سطح آستانه نرسیده. نوع مامانا اینطوری هست. ولی خب پیامبر خدا اینجوری نیستش که. پیامبرا اینجوری بودن که بعد از تو آتیش میکشیدشون بیرون، یعنی دیگه عذاب میومده تا جایی که داشته پیامبرم تو عذاب از بین میرفته. بعد ملائکه خودشونو میرسوندن گفتن آقا تو رو خدا بیا بیرون، تو رو خدا بیا بیرون. یعنی فکر کن این طرف تا لحظه رسیدن عذاب تو قوم خودش وایساده. لحظه رسیدن عذاب خیلی ها، یعنی یه آدمی که 50 سال داری باهاش حرف میزنی و نه تنها دست بر نمیداره از اشتباهش، هر بارم به تو یه آسیبی میرسونه، تو دوباره فردا دوباره بلند میشی کنه هیچ اتفاق نفته روز اوله. اصلا این منو شما نمیتونی تصور کنی. یه آدم عاقل بالغ و از بچه های اسمتی دارن، یه پاکی دارن، یه آدم سن و سالدار رو شما فکر کنید هی حرف بزنی، هر بار حرف بزنی، اول صبح اینو دعوت کنی، آخر صبح تو رو بگیره بزنه، بعد دوباره فردا کنه اتفاق نیفته، تو دوباره حرف بزنی، این دوباره با تو این جسارت رو بکنه، بعد تو دوباره فردا کنه اتفاق از اول دوباره حرف بزنی. پیامبرا 20 سال، 30 سال، 40 سال هر روز اینجوری تو قومشون تلاش میکردن. یه کار به جایی میرسید که آسمون و زمین خسته میشدن. میگه دیگه، میگه فما بکت السماء والارض، این آسمون و زمین دیگه به حال اینا گریه نمیکردن دیگه، آسمون و زمین دلش میخواست اینا رو ببلعن. بعد دوباره پیامبر وای میستاد تا آخرین لحظه، گفته نه بذار، نه احتمالاً بشه، شاید تو آخرین لحظه یکی بشه، بذار یه بار دیگه یه فرصت دیگه به من بدین. خیلی انبیا رو بعد ازشون چهره درست کردن در عامه مردم، که انبیا مثلا راه میرفتن بعد دعوت میکردن بعد خسته میشدن بعد میگفتن خدایا دیگه خسته شدیم، اگر میشه اینا رو عذاب کن که یک نفس راحتی ما بکشیم. اصلا این آیات قرآن اصلا اینجوری نیست، پیامبرها هی عذابو مینداختن عقب، هی میگفتن خدا نه خدا یه بار دیگه فرصت بده، حتما میشه، خدا یک بار دیگه من اینجوری نگفتم، اگه اینجوری بگم نشود یه بار دیگه فرصت بده. یعنی پیامبر جلوی عذابو میگرفته بنده خدا، نه اینکه پیامبر خسته میشد من گفته الان که دقت میکنم میبینم دیگه اینا ارزشش رو ندارن، اگر میشود اینها رو با خاک یکسان کنید. این اصلا نه آیه قرآن اینجوریه نه این شکلیه، این پیامبر بنده خدا دست نمیکشیده که، یعنی تا جایی که میتونسته این عذابو میداخت. به حضرت نوح گفتن کشتی بساز، کشتی بساز دیگه، از آسمون آب بیاد کشتی بردار بره. بعد حضرت نوح گفت باشه اشکال نداره کشتی میسازیم. خب چجوری کشتی بسازیم؟ خب ما کشتی که میسازیم خیلی باید چوب خاصی باشه، درختای خاصی داشته باشه. من بذر درختی رو که از اون میخوام کشتی بسازم اول باید بکارم این درخت بشه، با چوب اون درخته برم کشتیمو بسازم. یعنی فرایند کشتی سازی رو انقدر این مرد طول داد تا جایی که میشد جلوی ماجرا رو بگیره دیگه. حالا تو این مدت چقدر آدم بالاخره فوت کردن، نجات پیدا کردن، برگشتن، یعنی تا جایی که میتونست اینو برد عقب. دیگه گفتم بابا نوح دیگه داره میاد دیگه بابا، اگه تو نجنبی تو این طوفان مؤمنین هم با کافرین از بین میرن، آخه حداقل مؤمنین یه فکری بکن. اینجوری بود دیگه، همه پیامبران رو میکشیدن بیرون از توی آتش، یعنی همشون لحظه هاشون اینجوری بوده، لحظه آخر که منفجر میشده میومدن بیرون دیگه. خب چاره‌ای نداشتم، گفت آقا این چند نفر رو بعد نجات بدم بالاخره. حالا پیامبرم عین همه اجداد طاهرینش این قرآن فرستادن، قرآن رو گفت دیگه، آقا این سوره رو گفت دیگه، آقا ایمان بیاره دیگه، تموم شد. بعد خب نمیشه که اینا بذار یه بار دیگه بگم بابا پیامبر زندگی واسهت نموند آخه، نه شب داری نه روز داری، نه آرامش داری نه آسایش داری، این قرار نبود تو اینقدر به سختی بیفتی که نمیشه دیگه. پیامبر نمیتونه الا تذکرتن لمن یخشا، بعد یه کاری کنه آدما متذکر بشن از قرآن. و همه مطلب این است، همه حرف سوره مبارکه طه متذکر شدن از قرآنه، این خلاصه همه سوره است. حالا بهتون نشون میدم همه قسمت های سوره داره در مورد ذکر حرف میزنه. حالا اول بریم قسمت های سوره رو ببینیم بعد برگردیم در مورد ذکر حرف بزنیم، چون اگه من میخوام اول در مورد ذکر حرف بزنم جلسه تموم میشه، سر همین آیه 3 موندیم. بعد دیگه تو این سفر که چرس کنم تو دو تا جلسه بعدم سوره جنبندی نمیشه. یه دور سوره رو بخونیم بعد ببینیم چقدر ذکر در این سوره تکرار شده، بعد برمیگردیم در مورد ذکر حرف میزنیم. و اما ذکر، البته در مورد ذکر غریبه نیستیم، سوره صاد در مورد ذکر صحبت کردیم، ولی خب طعم ذکر این سوره یه طعم خاصیه. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى، قرآن از جانب خدایی در واقع نازل شده که آسمان و زمین رو آفریده و بعد بر عرش قرار گرفته و تدبیر امور عالم رو انجام داده و هرچه که از پنهان و پنهانتر و پنهانترتر و از خفیترین چیزای عالمه او بدان علم دارد، خدایی که یکیست و هیچ جز او نیست و تمامی اسماء حسنا برای اوست. این مطلع سوره. همینطور اگر در محضر قرآن باشین و آیه ها رو ببینین، نمیرسم هی آیه آیه بخونم، همینطور که دارم قصه روایت میکنم براتون دارم آیه ها رو میرم، اگر چشتون به آیه ها باشه میبینین که داریم آیه آیه میریم جلو. خب این مطلع ماجرا، آقا ذکر رو پیامبرم خیلی دغدغه‌شو داره، ذکر از جانب خدایی که این چنین نشسته است بر بلندای عالم و تدبیر میکند و جریان عالم در جریان. هل اتاک حدیث موسی، قصه موسی به رسیده، داستان موسی رو شنیدین، میره تو داستان حضرت موسی و بلندترین سوره است که و مجموع آیاتی است که به داستان حضرت موسی پرداخته. این سوره و سوره قصص، اگه یادتون باشه قبلا قصص رو کار کردیم، خیلی نکات دلانگیزی هم داره. اینم همینطوری. از رعا نارن فقال لأهلم، داستان موسی رو از کجا شروع میکنه؟ از آن لحظه ای که حضرت موسی در بیابان داره میره با خانوادش و از دور آتشی رو میبینه، آتشی که موسی با اون آتش مأنوسه، بقیه مأنوس نیستن. میگه از رعا نارن فقال لأهلهم کثوا انی آنست و نارن، یه آتشی بوده که برای موسی آشنا بوده، برای بقیه لزومن اینطوری نبوده، شاید هم بقیه اصلا نمیدیدنش، ولی موسی میبینتش. چرا؟ چون باهاش مأنوسه. میگه من برم اونجا یا یه تیکه از اون آتش براتون بیارم یا یه خبری براتون بیارم. فلما اتاها، وقتی رسید به اون آتش، نودی یا موسی، موسی رو صدا زدیم. انی انا ربک، خیلی ها خدا شروع کرد با موسی حرف زدن و موسی صدای خدا رو مستقیم میشنود که خدا بهش میگه که من پروردگار تو هم، نه جبرئیلی در کاره، هیچی. موسی داره مستقیما صدای خدا رو میشنوه که سلام علیکم، که من پروردگار تو هم. پس کفشاتو از پات در بیار که در سرزمین مقدس توا هستی و انا اختر تو، که من تو رو انتخاب کردم، تو برگزیده شدی. فستمع لما یوها، از این به بعد به آنچه که بهت وحی میشه گوش بده. گوش بده بهت چی میگیم. اننی انا الله لا اله الا انا، من همون پروردگار اللهیم که هیچ کس جز من اله نیست. فعبدنی، پس منو عبادت کن. و اقم الصلات، و اقامه نماز کن. لذکری، برای ذکر من. پس ذکر تو داستان حضرت موسی اومد. خیلی ها جلسه خصوصی خدا و حضرت موسی است، کاملا خصوصی. و حضرت موسی میگه نماز بخوان برای ذکر من، یعنی قصه ذکر تا اونجا اومده، یعنی دقیقا تو محل ملاقات با خدا یکی از دغدغه ها تحقق ذکره. ان ساعت آتیتون، یه قیامتی وجود داره که هر نفسی جزای خودش رو در قیامت خواهد دید. موسی مراقبت کن که اونایی که ایمان نیارن، حالا اینجا میتونه جمله معترضه باشه، خطاب به پیامبر گرامی اسلام، میتونه ادامه جمله خدا باشه، اینجا دیگه حالا از لطایف قرآنه دیگه، یه جور جمله رو گفته نمیدونی، همچنان ادامه حرفای خدا به حضرت موسی است، یا یه لحظه برگشته داره با پیامبر دو کلمه حرف میزنه و برمیگرده، اینا دیگه لطایف قرآنه دیگه. خلاصه اونایی که ایمان نمیارن باعث نشن که در واقع دست از توحید بکشی و بری سراغ هوای نفس، صفر پای ماجرا وایسا. آدم و بهانه برای اینکه دست از خدا برداری زیاده، مبادا دست از خدا برداری. راستی موسی این چیه تو دستته؟ قال هی عصای، عصاست، من باش نمیدونم بهش تکیه میکنم، گوسفندامو باش خلاصه هی میکنم و البته خیلی کارهای دیگه هم باش انجام میدم. قال علقها یا موسی، موسی عصاتو بنداز. موسی عصاشو انداخت، سری شد یه مار بزرگی که خیلی وول میخورد، حالا میگن اژدها، میگن یه مار خیلی بزرگ. بعد بهش گفتن بگیرش، نترس، به محض اینکه بگیری شبیه اولش میشه. حالا دستتو بکن توی عبات، بعد بیار بیرون، میبینیم مثل ماه میدرخشه، نه اینکه بیماری برس میگیره سفید میشه، نه میدرخشه. اینم یه آیه دیگه شد، دو تا آیه. و ببین که چندین آیه دیگه هم به تو میدیم، که طبق یه آیه دیگه، یک سوره دیگه قرآن، تا 9 تا آیه به حضرت موسی دادن، 9 تا از این آیه ها دادن به حضرت موسی. بعد که اینجوری شد گفتن اذهب الى فرعون انه طغى. خیلی خب، ماحصل این ملاقات اینه که فرعون پاشو برو چیز موسی پاشو برو سراغ فرعون، فرعون طغیان کرده. این طغیان کرده یعنی هر چی حدود انسانی عقلی ایناست رو رد کرده، پاشو برو بعد فرعون رو جمعش کنی. قال رب اشرح لي صدر، خدایا من شرح صدر لازم دارم. و یسر لی امری، بعد امرم رو آسون کنی. رفتن سراغ فرعون اصلا کار آسونی نیست، خدا وکیلی هم کار آسونی اصلا، آسون که چرس کنم سلام. نشدنیه دیگه، آسون که هیچی. شما فکر کنید یه مدتی در دربار فرعون بودین، همون موقع هم کلی نقشه کشیدین، کلی فرعون رو عذاب دادین، آخرم یه نفر رو کشتین رفتین. حالا راست راست خدا گفته بلند شو برو، اونم کی؟ هیچ کیو ندارین، یه نفری. مثل که مثلا فکر کنید که شبیه سازی هم نمیشه کرد، ولی مثلا توی مایه هایی که بگم مثلا جناب ستحسن نصرالله مثلا بگی خب حالا بلند شو به دربار مثلا چه میدونم حالا آمریکا بگم، این بگم یه دشمنی، برو در دربارش و بگو دست از طغیانش برده. بابا ما رو گرفتی، من اونجا برم تو نرفته منو میگیرن سلاخی میکنن، چیو برو؟ خداست دیگه، کارش اینطوریه. یهو به موسی میگه بلند شو برو پیش فرعون، بعدم موسی است دیگه، خداست دیگه، بلند میشه میره. اصلا توی این مایه های دو تا چهار تا نیستش. خدایا من اگه بخوام برم حداقل یه لشکری، یه تیمی، یه چیزی بالاخره، یه اینجوری دیگه. مثلا چی بلند شو برو پیش فرعون؟ خب این که معلوم من میکشه که، اصلا خیلی بدیهیه، اصلا کار به حرف زدن ممکنه نکشه، ممکنه من قبل که بخوام حرف بزنم من کشته بشم. چی میگه خدا؟ خداست دیگه، خدا میگه موسی پاشو برو پیش فرعون. بعد موساست دیگه، میدونه باید بره، بلند شده میخواد بره، فقط میگه خب حالا که من که دارم میرم، فقط یه شرح صدر بهم بده که من گشادگی سینه داشته باشم فردا با فرعون مواجه شدم اینجوری نشه که نتونم حرفمو بزنم. بعدم خب کار سختیه، کارم آسون کن. بعدم این عقده رو از زبان من بردار، این لکنت رو از زبان من بردار. حالا اینجا رو تو گفتن لکنت زبان حضرت موسی داشتن، لزومی هم نداره اینطوری باشه. یعنی حالا ممکنه به لحاظ تاریخی لکنت زبان داشتن، ممکنه هم از اینجا عقده به معنی همین باشه که آدم یه توی جای سختی قرار میگیره زبونش بند میاد، یعنی حتما لازم نیست لکنت وجود داشته باشه، میتونه این شکلی باشه. خلاصه این گره رو از زبان من بردار، یفقه و قولی، حرف من به اونا برسه. ببینید اصلا نگران هیچی نیست موسی علیه السلام، نه نگران کشته شدنشه، نه میگه حرفمو بتونم بزنم، بخاطر من دارم میرم حرفمو بزنم دیگه، نمیخوام فقط اونجا برم که، من که نمیخوام برم شهید شم که، من میرم که حرفمو بتونم بزنم، من که نمیرم شهید بشم که، من میرم حرفمو، من میتونم کارمو بکنم، مأموریت دارم دیگه، حرفمو بتونم بزنم. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این حالا با توجه به سوره دیگه، این هارون هو افصح منیه، اونم میتونه خوب کمک کنه. این هارون رو نمیخواد برای اینکه تنها نباشم، هارون رو میخواد چون محاسبش اینه که هارون توی اینکه مطلب ادا بشه خیلی کمک خوبیه، هارون کمک میکنه به اینکه، برای همین میگه هارون رو بفرست که وزیرم باشه. اشتد بهی عذری، پشتم رو گرم کنه، بتونه پشت و پناه باشه. هارون اخی و اشرک فی امری، توی این امر به من کمک کنه. حالا این عبارت رو نگاه کنین، کی، چرا هارون بیاد با هم دیگه برین؟ کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، دوباره ذکر. خیلی جالبه ها، وسط صحنه جنگی اصلا ببینین کجاها خدا از ذکر حرف میزنه. یه بار در گفتگوی خصوصی موسی و خدا از ذکر حرف زد، یه بارم موسی میگه که یه کار کن هارون با من بیاد تا زیاد بتوانیم تو را ذکر کنیم. آقا داری میری با فرعون به جنگی، ذکر چیه دیگه؟ دغدغه ذکر چیه؟ تو الان باید دغدغه داشته باشی بریم با فرعون به جنگیم دیگه. ببین چقدر، حالا در مورد ذکر آخرش حرف میزنیم، چقدر ذکر در منطق موسی اصلا این ذکر چیه که موسی از ماجرای رفتن پیش فرعون اگه بهش بپرسید دارید میرید چی کار کنید، میگه داریم میریم که خدا رو بیشتر ذکر کنیم. و تو داری میری جنگ، چرا ربطی به ذکر داره؟ این ذکر چیه که در ملاقات خصوصی با خدا هدف تحقق ذکره، پیش فرعون هم که داری میری دغدغه تحقق ذکر؟ این ذکر چیه که از این سر طیف تا اون سر طیف حضور داره؟ انک کنت بنا بصیرا، تو خودت بر احوال ما آگاهی. حالا خدا چی؟ هنریا بهش میگن چی؟ برمیگرده عقب. چیکار میکنه؟ آه فلش بک میزنه. آره همه هنری الحمدلله. خدا یهو نگر میداره میره عقب. میگه موسی قد اوتیت سؤلک یا موسی. این چیزایی که خواستی فارغ از این که بهت میدیم، اگر ببینی تو کل قصه زندگیت همیشه ما اون چیزایی رو که تو لازم داشتی برات فراهم کردیم. ولقد مننا علیک مرتن اخرى، این قصه که بار اولش نیستش، که به یاد بیار اون موقعی رو که وحی کردیم به مادرت. ببینید یهو صحنه رفت تو وحی مادر حضرت موسی، یه صحنه پر التهاب. ای کاش مالا اینو همیشه گفتم، ای کاش روایت داستان انبیا رو به شیوه قرآن انجام میدادیم، نه به شیوه روایتی که نوعا داستانها در سینما روایت میشه. مثلا ای کاش داستان حضرت یوسف رو به شیوه قرآن روایت میکردیم، اونجوری که قرآن جلو عقب میرفته جلو عقب میرفته، نه اینکه بیایم مثلا یه فیلم از اول تولد بگیم بریم تا آخرش. ای کاش این سریال حضرت موسی رو به شیوه قرآن، فکر کنم باید بگیم میساختیم یا بسازیم انشالله، نمیدونم، به خاطر اینکه رفت و برگشتای قرآن موضوعیت داره. اینجوری نیستش که خدا هیچ وقت نیومده از اول تعریف کنه از موسی رفت بزرگ شد. خب یعنی بلد نبوده تعریف کنه، بلد بوده تعریف کنه، دلیل داشته. این جلو عقب رفتناش با اینا آدم رو منفجر میکنه، این میدونه چرا این جلو عقب میره. کاش یه جور دیگه فکر میکردیم به ساختن این فیلم ها، یعنی به صورت عادیمون نمیرفتیم. آخ خب عادیش اینه که اینجوری بسازیم. خب چرا آخ میشه یه جور دیگه ساخت؟ میشه اصلا قصه ی حضرت موسی رو به جای اینکه یه دونه قصه، مگه نمیخوایم مثلا 10 فکر کنیم، مثلا میخوایم 10 قسمت، مثلا 10 قسمت بسازیم که از اول بچگی بریم تا آخرش، مثلا همه قصه ها که میسازن 10 قسمت میساختیم، 10 برش از زندگی حضرت موسی. اصلا موسی رو اینجوری روایت میکرد که تو یکی این صحنه است، تو یکی اون صحنه است. اتفاقا چقدر جالب که صحنه کاخ فرعون رو در 10 قسمت 10 بار میدیدیم از 10 جور مختلف. خدا اینطوری روایت کرده دیگه، حتما یه دلیلی داره اینطوری روایت کرده دیگه. ولی فکر نمی‌کنم البته هم چیزی محقق بشه. انشالله در همون صحن حضرت حجت ابن الحسن اون موقع فیلم‌های انبیا رو اینطوری بسازیم، یعنی به روایت قرآن بسازیم، چون قراره این فیلم ذکر ایجاد کنه، ما نمی‌خوایم قصه بگیم. شاید بعد فیلم حضرت موسی 15 قسمت باشه از 15 جور مختلف، ولی تو همش یه اتفاق واحد رو ببینیم، ولی ببینیم 15 جور مختلف این اتفاق افتاد. این چقدر جذاب میشه اون فیلم، چقدر میتونه اون فیلم جذاب باشه. ولی خب ما به مادرت وحی کردیم. چه وحی؟ اقذفیه فی تابوت، بچه رو بذار توی سبدی، بعد اینو بذار توی یم. حالا یمش رود نیله، ولی خب ماشاءالله دریاست دیگه، رود نیستش که، دریاست. بذارش تو رود نیل. فیلقه الیم به ساحل، به یم گفتیم برسونتش به ساحل. یأخذه عدو لی و عدو له، بعدم گفتیم دشمن، یعنی واقعا خود ما رو گرفتی، بعدم گفتیم دشمن من و دشمن او بره برش داره. خدا این چه کاریه؟ دو دستی داری میدی به دشمنه، یعنی خودت، یعنی دیگه بهترین راهی که میشد اینو تحویل دشمن بدی دیگه. خودش هم میگه، میگه بذارش تو این، بذارش تو دریا، به دریا میگیم ببره ساحل، دشمن من و دشمن اون بره برش داره. میگه آخه چرا؟ میگه به خاطر اینکه و القیت علیک محبتا منی، سلام علیکم خوبی؟ یه بسم الله الرحمن الرحیم گفتی خیلی قشنگ بود. میگی بازن؟ خیلی خوشحال شدم. بعد میگه الغیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، میگه یه محبتی الغیتو، یه محبتی من انداختم بر تو از خودم، یه محبتی از خودم به تو انداختم که دشمن من و تو نتونست رو بکشه. الله اکبر، رسید دست دشمنش ها، نتونست. یه کاری کردم خود دشمن من و تو تو رو نگردم. از تمشی اختو که، بعد خواهرت اومد و بعد خواهرت رفت به اینا گفت آقا این بچه اگر شیر نمیخوره یکی رو بگم یه دایه‌ای هست تو شهر میتونه شیر بده. خلاصه یکی دو روز نرکش تو رو برگردوندیم دوباره پیش مادرت. این ظرف کمتر از یکی دو روز بچه ای رو که گذاشته بودن تو رود نیل که علال قاعده دیگه نباید ببیننش، دو روز بعد برگشت تو بغل مامانش. خیلی شیک و مجلسی راحت جالب. و فتناک، پس در نتیجه ولا تحزن و قتل تنفسن، بعدم که یه نفر رو کشتی ما تو رو نجات دادیم از غم. یعنی که حالا توضیحات مفصلش تو سوره قصص هست دیگه، بازش نکنم، چون در واقع قتل حضرت موسی دفاع از مظلوم بود، اصلا کاری بود که خودش هم اونجا تاییدش میکنه، خدا هم تاییدش میکنه، یعنی اشتباه نکرده، دفاع از مظلوم کرده، در دفاع از مظلوم ظالمو کشته، کار اشتباهی نکرده. ولی با این حال موسی دلش نمیخواست اینجوری بشه، دلش نمیخواست با این کشتن کار انجام شه، امیدوار بود به شکل دیگه ای ماجرا رو حل کنه که نشد. فتناک فتونن فلبست فی سنین اهل مدین، بعدم رفتی پیش اهل مدین. خلاصه واصطنعت کل نفسی، من تو رو واسه خودم پروراندم، تو رو واسه خودم پروراندم، حالا تو و برادرت برین با این آیاتی که دادیم سراغ فرعون، ولا تنیا فی ذکری، حواستونم به ذکر من باشه. این ذکر کیه؟ چیه که حضرت موسی هم وقتی داره میره خدا میگه حواستون به ذکر باشه؟ اذهبا الی فرعون انه طغى، برین سراغ فرعون که طغیان کرده. فقولا له قولا لینا، با زبون خوش باش حرف بزنینا، از سر دعوا وارد نشی. قربون خدا برم که دست از هدایت فرعون هنوز نکشیده، میگه طغاها، میگه طغیان کرده، ولی همین فرعون دست از هدایتش نکشیده. چرا؟ چون میگه لعله یتذکر، و چه باحال ذکر، شاید فرعون متذکر شد. خدا رو چه دیدی؟ خود خدا میگه، میگه خدا رو چه دیدی؟ منو چی دیدی؟ شاید دیدی فرعون متذکر شد، یعنی دم خدا گرم که کلا میتونست اینو پودرش کنه، یا بی خود کرده بره اونجا بزن تو دهن فرعون. نه، برو باش با نرمی صحبت کن. وقت دیدی فرعون متذکر شد، این ذکر چیه که خدا براش مهمه فرعونم ذکر پیدا بکنه؟ به خاطر این موسی رو داره میفرسته تو دهن جهنم، جهنم دنیاییش ها، این داره میفرستتش تو آتیش. میگه موسی برو تو دل آتیش که فرعون شاید متذکر شد. حالا اگر متذکرم نشد، او یخشا، شاید بالاخره تکونی خورد دلش، حالا شاید متذکر نشه ولی شاید یخشا بشه، این دلش یه تکونی بخوره، یه بلرزه، تصمیم بگیره مثلا دست از این کاراش برداره. قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، یه خدا من میترسم من برم این ممکن اصلا نذاره من حرف بزنم. قال لا تخافوا اننی معكما اسمع و ارى، اصلا نترس، من وایسادم دارم میبینم و میشنوم، برو تو دل ماجر خیالت راحت. آخه به کدوم دو تا چهار تا؟ دو تا چهار تا نداره. موسی چون عاشق خداست، خدا میگه برو، بعدم همش قصه ذکره، پا میشه میره دیگه، میره دیگه. صحنه بعد فاتیاه و فقولا انا رسول ربک، دیگه حالا اینا رفتن، چجوری رفتن، پیاده رفتن، اینا دیگه برای خدا مهم نیست. صحنه بعدی اینه که این دوتا تو دربار فرعون جلو فرعون وایس، سکانس بعدی اینه، اینا دوتایشون جلوی فرعون وایسادن. انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیه من ربک والسلام علی من تبع الهدى. از سوره های دیگه فهمیده میشه که صحنه آیه زدن موسی برای فرعون رد شده، یعنی اون مرحله رو رد کردیم، چون میگه که دیدی که من آیه برات آوردم، چون تو سوره دیگه میگه که اول فرعون رو دعوت کرد، اهدیک الی ربک، اول فرعون رو دعوت کرد بعد براش آیه زد، فرعون قبول نکرد، گفت باشه حالا که تو قبول نمیکنی حداقل بنی اسرائیل بده ببرم، اینا که بندگان تو که نیستن، که چرا داری عذابشون میکنی؟ بندگان تو بده من نجات، بندگان خدا رو بده من نجات بدم. از اینجا داره داستان خدا روایت میکنه، میگه بنی اسرائیل بده ببرم، عذابشون نکن، و سلام علی من تبع الهدى، سلام بر هر کسی که از هدایت تبعیت کنه. انا قد اوها الینا ان العذاب علی من، ببین به من گفتن عذاب به خاطر کاری که مکذب انجام میده میاد. فرعون برگشت گفت قال فمن ربکما یا موسی، خداتون کیه؟ خدای شما دوتا کیه که بلند شدی اومدی اینجا وایسیدی جلو من قد علم کردی؟ نشون میده خود فرعونیام ریخته بودن به هم. خیلیه یکی بلند میشه میاد اینجا، پشتت به چی گرمه که تو اینجایی؟ وگرنه که خیلی عجیبه تو الان اینجا وایسیدی، تو پشتت به چی گرمه همچی کاری داری میکنی؟ فکر نکردی من تو رو با خاک یکسان میکنم؟ دودمان تو به باد میدم؟ قال ربنا الذي، این حضرت موسی چقدر جالبه، میره اصلا نمیگه خدای من اون کسیه که مثلا بخواهد میتواند تو را بزند نابود کند، چون موسی نیومده فرعون رو نابود کنه، موسی اومده فرعون رو هدایت کنه. مثلا میگه خدای من همون کسیه که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه چیز رو آفرید و هدایتش کرد. خیلی خدای زیبای دوست داشتنی است. قال فما بال القرون الاولى، بعد فرعون میگه که تو اومدی ما رو هدایت کردی، قبلی ها چی؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، خدا اونا رو هم فراموش نکرده، حتما به دانها پرداخته است. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، چقدر مهمه که آدم اول نوها باشه. اول نوها، نوها از همون نهیه، نهی یعنی خودداری کردن. اول نوها به آدمایی که خوددارن میگن، میگن چقدر خوبه آدم یکم خودداری داشته باشه، یکم اهل پرهیز باشه. اهل پرهیز بودن در هر جای خوبه، حتی اگر طرف حاکم جورم هست ای کاش اهل پرهیز باشه، یه جایی یه پرهیزی بکنه. دیروز که حرم بودیم آقای امین خواه داشتن سخنرانی میکردن، اگه یادتون باشه اونجا این نکته خیلی خوب گفتن، چقدر جالب بود، اون ماجرای امام رضا رو تعریف کردن با اون فرمانده هارون کی؟ جلودی، که این آدم جوریه، امام رضا ازش یه خواهش میکنه میگه باشه اینو انجام میدن. چقدر خوب آدم خود نگهدار باشه، یعنی حتی تو بدی هم که هستن یه پرهیزی بکنن. و جالبه تو تاریخ بسیار آدم‌های فرعون صفت دارین که به دلیل پرهیز نجات پیدا کرد. فرعون صفت بودن ها، ولی مثلا اینجوری بود که میگفتن آقا ما با فلان چیز دیگه در نمیفتیم، این یکی کار دیگه نمی‌کنیم، همین این یکی کار دیگه نمی‌کنیم نجات پیدا می‌کرد. یعنی آدم اگر فرعون هم باشه، اگر اهل اول نوها شدن بشه، آقا یه پرهیز رو نگه داره، یه چیز رو نگه داره، بالاخره یه حدی رو نگه داره، امید برگشتش وجود داره. مثلا حضرت موسی طمع داره، شاید فرعون از اونایی باشه که اون یه دونه حد رو نگه داره بشه فرعون رو برگردوند، بازم تلاش میکنه، باز از دست از سر فرعون بر نمیداره. و منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما رو آفرید اینجوری کرد، ولقد اریناه آیاتنا، بعد میگه خب ما آیاتمون رو نشون دادیم، کلها فکذب و ابا قال اجئتنا لت، بعد فرعون متاسفانه بازم دست بر نداشت، یعنی برای اینکه بتونه جفت سازی کنه علیه موسی یهو انداخت تو از این عبارت فرعون معلوم میشه که موسی دربار فرعون رو به هم ریخت. اینجوری نیست که فکر کنید همه اینجوری وایسادن، حالا آیات بعدی هم که دلالتی به اختصام و اختلاف میده، بعد میگه آقا صفن بشین، حالا الان جلوتر میریم، نشون میده که موسی با این کاری که کرد دربار رو ریخ به هم، اختلاف شد تو دربار، بعضیا گفتن حرف موسی رو گوش بدیم، بعضیا گفتن نه جلوش وایسیم. فرعون برای اینکه جوو بگیره دستش یهو برگشت رو به بقیه اینو گفت، گفت اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، به نظرم موسی اومدی با این سحرت ما رو از سرزمینمون بیرون کنی. تو طمع سرزمین ما رو داری. ای موسا فهمیدم. میخوای سرزمین ما رو اما بگیری؟ این سری زد یه پروپاگاندای رسانه‌ای انجام دادن که این جو رو بگیره دست خودش. نذاره این جو جلو بره. نشون میده موسا ضربش رو به طور عمیقی به دربار فرعون وارد کرده بود. فلنأتینک بسحر مثله. بعد برگشت به بقیه گفت. گفت برید یه سحری مثل سحر موسا بیارین. بهتون نشون بدم کار موسا سحره. نشون میده فرعون مجبور دغدغه داره نشون بده کار. چون میتونست این کار رو نکنه. نشون میده آدمای اطرافش ریختن به هم و فرعون به صحنه احتیاج داره که دهن اونا رو ببنده. لذا قراری رو میذاره، میگه پاشیم بریم فلان روز همه جمع شن، برید ساحرها رو جمع کنید، این موسا رو با خاک اکسان کنید، بهتون نشون بدم که گولتون زده بود، الکی بی خودی گول موسا رو خوردید. خلاصه روز موعد میرسه، یوم الزینه، یه روزی که روز عید بوده که همه مردم جمع میشدن. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا. فرعون هر چی نقش بلد بود و پیاده کرد تو اون چند روز. چیکار کردن؟ بهترین ساحرا رو جمع کردن. قال له موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا. اینقدر چون اینا هی میگفتن موسی تو دروغ میگی، طرف خدا اومدی، خدا اگه بخواد با ما حرف بزنه اینجوری حرف نمیزنه. چون فرعون هم نرفت تو فاز چیز، رفت تو فاز موسی رو تکذیب کردن. فتنازعوا امرهم بینهم. از اینجا معلوم میشه بینشون اختلاف افتاد، یعنی بینشون اختلاف انداخت موسی قشنگ. و اثر رو نجوا پچپچا بود که در خلاصه مصر شک گرفت. قالوا ان هازان لساهران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما. بعد رفتن رو این گزاره که آقا اینا اومدن سرزمینتون رو بگیرن. اینا اصلا اومدن سرزمینتون رو بگیرن، دغدغه شما رو ندارن، همه اینا بهانه است، میخوان سرزمینتون رو بگیرن. فجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا. آقا نیروهاتون رو جمع کنید، با هم وحدت پیدا کنید، اینقدر تفرقه نکنید، با هم دیگه برید به جنگ موسی. قد افلح الیوم من استعلا. هر کی امروز باور کنه که برتر پیروز خواهیش دید. اصلا نگاه کنید این جملات خطابه های فرعون رو نگاه کنید، چه خطابه هایی داره میخونه. برید امروز هر کس تصمیم بگیره دست بالاتر داشته باشد، بالاتر خواهد بود، یعنی پیروز میشه. خیالتون راحت، اعتماد داشته باشین، صف وایسین، امید داشته باشید موسی رو شکست خواهیم داد. خب سحره جمع شدن دوباره، با داستان های سحره اومدن و اینا کاری نداره. قالوا یا موسی اما ان تلقی اما ان نكون اول من القا. خب یه آرایشی پیدا کرد از جلسه، بعد ساحره همه جمع شدن گفتن موسی تو اول میندازی یا ما اول بندازی. قال بل القوا. موسی گفت شما بندازید. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. اینا با تناباشون یه کاری کردن، همه فکر کردن اینا مار زنده شدن، یعنی همون کار موسی رو کردن، تناباشون انداختن یه کاری کردن، مردم فکر کردن تناباشون شدن مار زنده، جوری که مردم ترسیدن. فاوجس في نفسه خيفه موسی. موسی یه لحظه تو دلش خالی شد، نه خالی شد از اینکه اونا کار خاصی کردن، از اینکه آیا مردم تمایز معجزه موسی با کار اونا رو خواهند فهمید، چون اونا یه کاری شبیه موسی کردن. موسی خب میدونست اساسش بخواد بندازه چی میخواد بشه، گفت نکنه مردم نفهمن فرق اینا رو و واقعا فکر کنم پس سحر بود. جالبه خدا اصلا همه نقششو، حالا این چقدر چیز جالبی، خدا همه نقششو تو عصای موسی نذاشت. اصلا عصای موسی بهانه است، نقشه خدا تو عصای موسی نیست که. نقشه خدا کجاست؟ برگه خدا چیه؟ اینکه ساحرا میفتن به سجده، برگه خدا اونه، برگه اصلا عصا نیست، برگه خدا عصا نیست، به سجده افتادن ساحراست. همین اتفاقا هم میفته. موسی فلا تخف انک انت الاعلا. خدا میگه اصلا نترس، کارتو بکن، الغ ما فی یمینک. بعد موسی اونو میندازه. جالبه که میره میگه تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. حالا تعابیر مختلفه، میگن خورد کار اونا رو، بالاخره یه جوری شد که کار اونا رو هضم کرد تو خودش. سحره فهمیدن که این نمایش نیست و برگه خدا اینجا رو شد که چی؟ فالقی از سحرت و سجدن. سحره همه افتادن به سجده.
قالوا آمنا به رب هارون و موسی. ما به رب هارون و موسی ایمان آوردیم. جالبه که اینجا اول هارون رو میگن بعد موسی رو، نمیگن به رب موسی و هارون. که حالا البته بعضی ها میگن به خاطر سجع کلامه که همش داره با آ ختم میشه، ولی لزومن سجع دلیل کافی هم نیست. یعنی خدا علاوه بر سجع، چون خدا دستش تو سجع که بسته نیست که، جمله رو یه طوری میگفت یه آی دیگه اون ته میافتاد، سر سجدا میرفت ته، کاری نداشت که، خدا که دستش بسته نیست که الان کم بیاره موسی و هارون رو جابجا کنه. که نشون میده هارون خیلی نقش داشته تو اون صحنه و حرف زیاد زده بنده خدا. درسته شما چیزی از حرفای هارون تفلکی نمیشنوین، بنده خدا خیلی حرف زده، خیلی صحبت کرده که اینا گفتن رب هارون و موسی. قال آمنتم، حالا اینجاشو ببینین چه اتفاق. قال آمنتم، اینا میفتن به سجده، بعد فرعون میگه ایمان آوردین قبل از اینکه از من اجازه بگیرین؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. چقدر لاکردار رسانه بلده. احتمالاً موسی بزرگتونه که اینم بهتون سحرها رو یاد داده. همتون دستتون توی کاسه است نامردا. حالا که اینطوری شد، همتون رو دست و پاتون رو به خلاف قطع میکنم، به صلیب میکشم تا درس عبرت بشه برای همه. و البته فرعون این کارو کرد، سحره رو دست و پاشون رو قطع کرد و به صلیب کشید، با میخ اونا رو به زمین و به دیوار دوخت. و فرعون این کارو کرد. حالا جواب سحره رو ببینید، این که میگن برگه خدا سحره هستن، میگن قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. اثری نداره کارایی که تو میکنی رو ما، مهم نیست. والذی فطرنا، ما به خدای ایمان آوردیم که ما رو خلق کرده. فقو ما انتقاز، هر کاری دلت میخواد بکن فرعون. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر کاری میتونی بکنی فقط به اندازه زندگی دنیاست. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری که میتونی بکنی دنیاست دیگه، بقیهش که دست تو نیست که. قال آمن چیز، انا آمنا به ربنا، ما ایمان آوردیم به پروردگارمون. لیغفر لنا خطایانا، امیدواریم که از خطاهای قبل ما بگذره. و ما اکرهتنا علیه من السحر والله خیر و ابقا. این دوباره اون خیر اینجا اومد، یادتون باشه حالا موضوع خیر و ابقای سوره مریم. انه من یعت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. کسی که بره جهنم، تو جهنم نه مرگ نه زندگی. و من یعته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم درجات الاولى جنات. این منبریه که سحره دارن میرن ها، جنات و عدن تجری من تحت من خالدین فیها ذلک جزاء من تزکا. اصلا تحولو ببینین، زیر و رو شدن، اصلا یه آدم دیگه ازشون درست شد، یه آدم دیگه شده. که آدم برگرده به فرعون بگه که هر کاری دلت میخواد بکن، تاش اینه که دنیا دست توی دیگه، باش هر کاری دوست داشتی بکن فرعون. چی باعث میشه؟ همونی که حضرت موسی براش اومده. برای چی اومده بود؟ اومده بود چی ایجاد کنه؟ ذکر شدن دیگه. بالاخره ذکر در لحظه آدم رو میتونه اینجوریش کنه. ذکر شبیه روشن کردن چراغه. الان اگر اینجا هیچ نوری نبود، همه چراغ ها رو خاموش میکردن، شما هیچی نمیدیدین. ولی به محض اینکه چراغ رو بزنن، شما همه چیز رو میبینین. ذکر این چراغ روشن کردن فرق بین هیچ و همه درست میکنه. یعنی تا لحظه قبلش هیچی نمیدیدین، لحظه بعدش همه چی رو میبینین. ذکر اینه، اینه ذکر، اینطوریه. ذکر خیلی فرق میکنه، مثل علم نیست که مثلا مثل دانسته ها آدم یه چیز رو میدونه، دو چیز رو میدونه، سه چیز. ذکر یه آگاهی و یک هوشیاریه که وقتی میزنی دکمشو یهو همه چیز انگار روشن میشه، انگار همه چیزایی که تا قبل نمیدیدی رو میبینی. خیلی ذکر چیز عجیبیه، خیلی حالت ویژه‌ایه. یعنی داشتین زندگی میکردین، یه عالمه صحنه گذشته، بعد یهو دکمه رو میزنن، یه چراغی روشن میشه، یهو میگید اه اون اتفاقم این بود، اونم برای این بود، اونم اونطوری بود. اصلا انگار یهو کل زندگیتون از جلوی چشتون رد میشه، همه چیز روشن میشه. تا قبل از این همه چی تاریک بود. ذکر همچین چیزیه. خیلی ذکر چیز بی‌نظیره. ذکر اصلا ذکر خاصیتش اینه. خواستین ذکر رو ببینین چه شکلیه؟ ذکر مثل سحر است. ایمان سحره مبتنی بر ذکر. یهو همه چی روشن میشه. تا قبل از این همه چی تیره و تار بودا. همه چیز روشن شد. بله 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 این که گفتیم دیگه، اولش گفتیم، گفتیم حضرت موسی که اونجا میره غریبه نیست، اونجا بوده، بعد مسئله هم داشته. بله این که برقراره. بله ولی خب بالاخره یه چیزی برای اینا روشن شد دیگه. حالا ادامه بدم یه ذره رو دور تندتر. خلاصه خدا بنی اسرائیل رو نجات میده، فرعونیا غرق میشن، بعد به بنی اسرائیل میگن دیدین ما شما رو نجات دادیم از دست دشمناتون، و وعدناکم و وعدناکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من الطیبات ما رزقناکم. خلاصه ورقه برگشت سمت بنی اسرائیل دیگه، دوران فتح و خوشخوشان بنی اسرائیل شروع شد، تا اینکه دوباره حضرت موسی رفت به ملاقات خدا. در ملاقات قبلی برگشت با فرعون جنگید، این بار رفت ملاقات خدا. بنده خدا حضرت موسی هر وقت میره دیدار خدا بعدش اتفاقی میفته، یعنی هر وقت میره با خدا ملاقات میکنه بعدش یه دردسری هست. یعنی خلاصه رفت ملاقات چیز خدا. توی اونجا با یه عده‌ای رفتن، قالو هم اولائه علا اثری، که تو سوره دیگه میگه، میگه یه دست بنی اسرائیل اینجوری شد رفت ملاقات خدا. یه دست بنی اسرائیل گفتن اگه خدا با تو حرف میزنه ما هم ببینیم. خیلی خدا وکیل بچه پرروبازی در آوردن، گفتن ما هم ببینیم که ایمان بیاریم. مرد حسابی با موسی این همه صحنه رد کردیم، چی بریم ایمان بیاریم؟ نه دیگه، موسی تنهایی با خدا حرف میزنه برای ما یه ذره سخته، ما هم بریم ببینیم که چرا خدا با موسی حرف بزنه. ما هم بریم ببینیم. حضرت موسی هم دست گلاشون و چند تا اونایی که سرشون به تنشون میارزید و بالاخره اثر هم داشتن اینا رو جمع کرد رفت. و خلاصه ماجرای اونا رو تعریف نمیکنه تو این سوره، جای دیگه تعریف میکنه که بالاخره خدا جلوه میکنه و اینا همشون خلاصه میمیرن و چی میشه این حرفا. حالا اونم بماند، اونم بنده خدا حضرت موسی اصلا زندگیشو با دردسر اصلا انگار با هم سرشتن، یعنی اینا رو برداشت برد اونجا. بعد خدا هم گفت باشه من جلوه میکنم، ولی بهشون بگم من جلوه کنم نمیتونن تحمل کنن. بعد خدا جلوه کرد همه اینا مردن. بعد حضرت موسی گفت خدا الان من چه جوری برگردم؟ من اینا رو برده بودم که اینا بشه بعد برگردیم اینا بگن، الان من برم بگم اینا همه مردن؟ خدام خیلی باحاله، یعنی میگه که دیگه اینجوری شد دیگه، من جلوه کردم اینا مردن دیگه. بعد حالا بنده خدا حضرت موسی بعد برگرده بعد دیگه همه اینا مردن دیگه، حالا خدا لطف کرد اینا زنده شدن دوباره. حالا زنده شدن این مرحله داش. حالا اینجا رو اینجا نمیگه، فقط اینجوری میشه که اینا با هم دیگه میان دمشق. بنی اسرائیل میرم میشینم فکر میکنم میگم ایوا موسی نیست، دلمون تنگ شده چیکار کنیم؟ هیچی، یه عده‌ای میرن راست راست تو کارگاه با مجسمه یه گاو میان بیرون. بعد میگن که حالا گاوه بالاخره یه سر و شکل خاصی هم داشته و یه بالاخره صدای از خودش در میاد، تکنولوژی هم داشته. بعد میگن این خدای موسی است که باهاش حرف میزنه. بعد میگن ایوا دست درد نکنه ما رو از دل تنگی خارج کردی، ممنون متشکر، بریم اینو بپرستیم حالا تا موسی بیاد. بابا یه ذره شعور، یه ذره مرام، یه ذره معرفت. آقا چرا؟ چرا تا این حد؟ چرا تو دوباره دلت هوا کرد همه چی تموم شد؟ آقا بابا پدرت خوب، مادرت خوب، این همه ما مرحله طی کردیم، دلت هوا کرده الان خب باشه این باشه ما بپرستیم، حیفه بخه، یه چیزی باشه حس بده به آدم، میدونی؟ بله و
بزن در میان اهالی مصر و بنی اسرائیل.
بله.
بنی اسرائیل یه قوم بودن، اهالی مصر
یه قوم دیگه بودن. بله.
اهالی مصر همیشه به این داشتن که بنی اسرائیل مصر رو از دستشون بگیرن.
بله. میگه میخوای سرزمین ما رو بگیری. بله.
و اهالی خود مصر دینی که داشتن آموپرستی بوده، اما بعد
اونجا بودی ها خیلی دقیق
آموپرستی در مصر.
بله بله.
خیلی هم که بنی اسرائیل
بله این که مأنوس بودن. بله این در مورد این که حالا چرا اون در واقع گوساله بوده و اینا، علتش همینه، یعنی این سابقه. ولی خب نکته سر اینه که بابا خدا خیرت بده، ما کلی صحنه طی کردیم، تو چرا هنوز دست از این، تو این همه صحنه کنهو همه این مسیر رو با موسی اومدی، ولی دست از علایق تو، تمایلات تو، باورهای ذهنیت بر نداشتی، تو همون آدمی. خب بابا این چه وضعشه؟ اون عجله حالا مربوط به همون داستانه است که از موسی تون تون میاد، یعنی جلوتر از جمع میاد، با جمع با فاصله میرسن. حالا در مورد این بحثاییه دیگه، حالا بحث تفسیریشون خیلی خاصه، اینکه چرا زودتر میاد، خدا میگه چرا زودتر میای، حالا اینو فعلا یه ذره مسکوتش گذاشتم چون خیلی چالش برانگیزه. داشت خلاصه فرج عموسا الی قومه قضبان اسفا. بعد موسی برمیگرده میگه نه اینا رسما دارن عجل میپرستن. بعد میگه فاخلفتم موعدی، نشون میده قول و قرار گذاشته بودن با هم، قرار گذاشته بودن برنگردن سمت همچین چیزایی. ما هم قرار گذاشتیم، خدا خیرت بده. قالو ما اخلفنا موعدی که به ملکنا درست میخونم دیگه، ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم. اینا هم حالا بهانه میکنن میگن نه ما به اختیار خودمون اینجوری نکردیم، که اینا رفتن اون تو اینو آوردن این گوساله رو، بعدم ما دیگه در عمل انجام شده قرار گرفتیم، بعد دیگه گفتیم خب عمل انجام شده است چیکار کنیم دیگه. اینا هم این بهانه رو کردن، گفتن اونا رفتن اون تو این کارو کردن، ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم. خیلی یه صلوات خط بفرمایید. خلاصه بعد رفتن به سامری گفتن تو چرا این کاری کردی؟ گفت من یه بار دیدم که تو با فرشته وحی حرف میزدی، با اون رسول حرف میزدی، از اثر رسول رفتم یه چیزی درست کردم که این اینجوریه و بر سب ولد نفسی گول خوردم دیگه. که بعد گفتن خیلی خوب، سامری که تبعید میشه. بعد هم جلوتر یه تیکش رو رد کردم. بعد حضرت موسی بعد که به قوم اولا میگه شما چرا این کار که میگن والا ما در عمل انجام شده قرار گرفتیم، به هارون علیه السلام میگه که خب تو چرا کاری نکردی؟ هارون من خدا میگه که من اگر که برمیگشتم با اینا مخالفت میکردم، موجب تفرقه بین اینا میشدم و اینا از هم گسسته میشدن، لذا من به دلیل اینکه این تفرقه و این از بین رفتن به وجود نیاد نتونستم کاری بکنم، یعنی من امکان کار ازم گرفتم که این اینجوری شد. بعد برگشتن گفتن فما خط بکه یا سامری تو چرا این کاری کردی؟ نم گفت خلاصه دیگه من اینجوری شد سب ولت لی نفسی. بعد دیگه سامری رو که محکومش کردن، بعدم یه بیماری در واقع گرفت که دیگه دست کسی نمیتونست بهش بزنه، که حالا بیماری هم پوستی بود و بعد یه مشکلات خیلی عدیده، خیلی به طرز دردناکی از دنیا رفت خلاصه سامری. و بعدم که با اون ان لک موعدا لن تخلفه و انظر الی الهک الذی ذلت، و بعدم که اون گوساله رو برداشتن انداختن سوزوندنش تو آتیشو، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. یعنی حضرت موسی یه بار با فرعونیا در مورد این موضوع مبارزه کرد، یه بارم بنده خدا با کل بنی اسرائیل در مورد این موضوع مبارزه کرد. یعنی ظاهرا در اصل این ماجرا چیز نداشته، یعنی این انحراف هم مدل فرعونی داشت هم مدل بنی اسرائیلی داشت. و بنده خدا از موسی با هر دوتای اینا جنگید، یعنی یه بار با مشرکین یه بار با منافقین جنگید بنده خدا به طور کامل بعد از دوتا ملاقات با خدا. خب اینا رو شنیدین؟ نمیدونیم چرا تو تواریخ و اینا اومده براش چقدره؟ شما اونجا بودی؟ چند سال گذشت؟ بله منم 40ش رو شنیدم. نه اینا خیلی چیز نیست، اونقدر نقلای متقنی نداره ولی میگن عدد. نمیدونی شناخته شده بوده ولی شاید پیامبر نبود آخه، یعنی شاید مبعوث نشده. به خاطر اینکه اونجا هم یه شخصیتی داشت. بله 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 این که کاملا ممکنه. حالا نبوتشو نمیدونیم ولی اینکه ایشون بالاخره چنین جایگاه ولایتی رو داشته و همچین انسانیه که حتما همینطوره. بله حالا داستان حضرت موسی تمام. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتاینا که من لدنا ذکر. دوباره این قصه حضرت موسی تموم شد، بعد خدا به حضرت رسول داره میگه که این چنین است که قصه گذشتگان رو که رفتند برای تو روایت میکنیم و میآید از جانب ما برای تو ذکر. یعنی کل داستان حضرت موسی قراره چی ایجاد کنه؟ دوباره ذکر. این اصلا خدا این ترجیبند ذکر رو توی این سوره ول نمی کنه. خب جالبش این عبارته و من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا. کسی که اعراض کنه از چی؟ از ذکر. کسی که اعراض کنه از ذکر پس در روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت. خالدین فیها و ساء لهم یوم القیامه حملا یوم ينفخ في الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. روز قیامت که میشه این مجرمین بلند میشن، تازه میبینن زندگی دنیا 10 روز بیشتر نبود. نحنو اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبثتم الا یوما. یه عده دیگه شون میگن بابا 10 روز چیه، دنیا که 1 روز بیشتر نبود. یعنی اونجا میفهمن دنیا همش 1 ذره بیشتر نبود. همونی که سحر به فرعون میگن تو میخوای 1 روزو مدیریت کنی دیگه، بقیه روزا که برای خداست که. باشه این 1 روزو تو هر کاری دلت میخواد بکن، بقیه روزا که دست تو نیست که. حالا اینجا میگه تو قیامت اینو متوجه میشن. و یسالونک عن الجبال، این اصلا خیلی آیه عجیبیه در سوره مبارکه طه. و من هیچ وقت در همه این سالهای عمرم اینو نفهمیدم که چرا باید اینو بگه، و حالا شاید تو این سفر فهمیدیم. حالا میگن اینا یهو میگن که خب پیامبر کوها در قیامت چه میشن؟ فقل ینسفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. میگه یه جوری اینا رو پودر میکنیم و به باد میدیم که کوهستان تبدیل میشه به دشت. بیا ببین اصلا، یعنی مثل که مثلا شما برین کوه دماوند یهو وایسین ببینی شد دشت، دشت صاف. این اتفاق واسه کوه میفته. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات. حالا اینجا رو باید اینجوری بخونی و خشعت الاصوات، ته ته صدای یه نفر، حالا این صدا هم نیست، اینه. میشنوین؟ نمیشنوین؟ دارم پامو میذارم زمین. همس صدایی که از گذاشتن پا بر زمین به وجود میاد. میگه این کافرا بودن تو دنیا عربده میکشیدن، تو قیامت نهایت صدایی که ازشون شنیده میشه انقدر. آره ولی شاید این باشه که میخوام بگن کوه هم اگر باشه هیچی ازش نمیمونه این برش. بله و صدایی هم ازش بلند نمیشه. داد زدن اینا فقط برای این 1 روز دنیاست، وگرنه تو قیامت صدایی ازشون بلند نمیشه. بله بله میکشتن از بین میرفتن، کل قوم از بین میرفتن. خب نمیشه دیگه، نمیشه. هارون از اینجا معلوم میشه که اگه این حرفو میزد حق و باطل واضح نمیشد، اینا فقط میفتن همدیگه رو میکشتن بدون آشکاری حق و باطل، فقط نابود میشدن. شما میده صحنه، صحنه ای نبوده که توش اگر حرف بزنین حق و باطل آشکار بشه، صحنه ای بوده که اینا فقط میفتن به جون هم همدیگه رو میکشتن بدون اینکه حق و باطلی هم آشکار بشه. دیگه حالا نمونه شو دارین دیگه، با توجه به اینکه تو روایات هم تطبیق دادن، دقیقاً گفتن دیگه، گفتن مثل امیرالمومنین به پیامبر مثل هارونه و همون اتفاقایی که برای هارون افتاد برای امیرالمومنین افتاده. یعنی در یه شرایطی که شما حرف زدنت حق و باطل رو روشن نمی‌کنه، فقط آدم‌ها رو به جون هم دیگه می‌ندازه. حالا فعلا که اصلا نمیگیم که الان حل دیگه، الان که نمیگیم، اما احتمالا به سبک از هارون عمل میکنیم، چون نه میگیم نه جلوشو میگیریم نه کاری میکنیم، فقط همه جا مینویسیم که از پذیرش افرادی که اینجوری هم معذوریم مثلا. یعنی میخوام بگم الان که کسی کاری نمیکنه، ضمن احترام به این که مثلا اونورشو کاری ندارم، اما از اول اینجا خاطرات سال پیشو زنده نکنین، نگه دارین. سال پیش همچین موقعی اینجا طوفانی داشتیم، یادتونه چه جلسه ای مشهد داشتیم؟ این فارغ از همه موضوعات چی؟ فارغ از همه موضوعات در مورد حجاب که باید حرف بزنیم، تبیین کنیم، اون کسی که اصلا حجاب داشتن نداشتن یه دنیا حرف، همه اینا، این کاری که ما میکنیم بدترین ولی کار ممکنه. بالاخره تکلیفتون رو معلوم کنین، یا میخواین این کار رو آزادش بذارین یا میخواین جمعش کنین دیگه، این روشنش باید بکنین. ما بدترین کار ممکنه میکنیم دیگه. حالا الان مهم اینه که هیچ اتفاق نیفتاده دیگه. نه معمینو میگم دیگه. خب حالا اینو دیگه حاج آقا بفهمید. بله بله بله، توی آیه دیگه ای میگه که داشتن منو میکشتن. بله نه 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 بله 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 بله، توضیحش این بود که حضرت هارون بنده خدا تا مرحله کشته شدن خودش جلو رفت، فکر نکنید همجوری داشت دستش تو جیبش بود راه رفت بعد گفتش که مثلا خب دیگه نمیشه دیگه، حالا چیکار کنیم دیگه. نه بنده خدا رو داشتن میکشتن، دید کشته شدنش مشکل رو حل نمیکنه، کشته شدنش حق و باطلی رو آشکار نمیکنه، فقط اینا میافتن به جون همدیگه از بین میرن. خب ما که نمیخوایم آدمو از بین برن، ما برای هدایت آدمو اومدیم، ما نمیدیم یه آدم از بین برن و ما خوشحال باشیم بگیم از بین رفتن، که این نکته مهمیه جان. بله دیگه بله، حالا فصاحتش تو این سوره نیومده. خب میگم اینجا تو این سوره نیست، توی سوره دیگه است. همینه دیگه. بله دیگه. واقعا حضرت موسی با دو تا موضوع بسیار چالشی متفاوت مبارزه کرد. فرعونیا یه قوم بودن با یه مدل، بنی اسرائیل یه قومی با یه چیز عجیب غریب دیگه، و بنده خدا در دوران زندگیش دو تا نبرد بسیار سخت و جدی داشت واقعا. بله با بنی اسرائیل به مراتب هم به قول شما بدتر. خب حالا بذارین نگه نگر داریم، چون یه ذره دیگه وقتمون نمونده، من میخوام سوره رو به ته برسونم، ذکر رو ببینیم، ما جلسه بعدیمون اختصاص داره به طور ویژه به داستان حضرت موسی، اینو بذارید اونجا من جواب بدم، چون حیف این تهش از ذکر یه مطلبیه که دارم تلاش میکنم مثلا به اون برسم. ببینید منظومه ذکر رو توی سوره. بعد یومئذ یتبعون الداعی لا عوجا، که گفتم یومئذ لا تنفع الشفاعه، شفاعت هم که فایده نمیکنه. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و یحیطون به علما، خدا به تمام این آشکار و پنهان ماجرا آگاهه. و عنت الوجوه للحی القیوم، سرا اون موقع همه گردنا خمه در مقابل خدا. و قد خواب من حمل ظلما، هر کی ظلمی رو حمل کرده با خودش اون موقع دچار خیبت و محرومیته. و من یعمل من الصالحات و مؤمنون لا یخاف ظلما ولا حزما، کسی که در عوض اهل ایمان و عمل صالح هیچ نگرانی نداره. اینو شنیدین تمام؟ و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، ما این چنین بود که قرآن عربی رو نازل کردیم. و صرفنا فیه من الوعید، و تا دلتون بخواد از وعیدهای خدا در قرآن روایت کردیم. لعلهم یتقون، باشد که متقی شوید. او یحدث لهم، دوباره ذکر. اصلا بیا بریم سراغ قرآن. اصلا قرآن نازل شد که در انسانها ذکر به وجود بیاره. اصلا کل قصه قرآن این بوده. اولش گفت داستان حضرت موسی، بعد گفت قصه های قبلی ها برای این بوده، بعد حالا داره میگه اصلا کل قرآن برای اینه. فتعالی الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه. این عجله با اون عجله ممکنه مرتبط باشه که بازم فیه بحثون، که این پیامبر دغدغه داره تون تون قرآن رو بخونه. شاید سالای سخسخ نپرس. بله. ولقد عهدنا الی آدم من قبل، و حالا رفت داستان حضرت آدم یا پیغمبر، قسمت سخت ماجرا رسید. اینا رو شنیدین؟ حالا فلاش بک خدا رو ببینیم. رفت یک 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 محل خلقت حضرت آدم. میگه ما از آدم هم عهد گرفتیم که یه قراری با هم گذاشتیم، عهدش جاهای دیگه قرآن توضیح داده، اینکه آقا از اون شجره نخور، فراموش کرد و البته عزمی در آدم یافت نمیشد. پس به ملائکه گفتیم که سجده کنید برای آدم، سجده کردن الا ابلیس که ابا کرد از سجده کردن. پس گفتیم ای آدم، این که سجده نکرد بهت دشمنته، دشمن تو و همسرت با هم دیگه. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، مبادا شماها رو از بهشت خارج بکنه. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، این بهشت نگاه کن همه چیش در نهایت اعتداله. اصلا تفاوت بهشت و جهنم در اعتدال و عدم اعتدالشه. جهنم محل افراط و تفریط، بهشت محل تعادل. مبادا تو رو خارج کنه. انک لا تظما فیها ولا تسا، فوسوسه الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه کرد. با چی وسوسه کرد؟ با موضوع سوره معارکه مریم. هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملکن لا یبلا، آیا دلالتتون بدم شما رو به یه درختی که اگر از آن درخت، درخت خلد، درخت جاودانگی؟ نشون میده آدم ها همیشه دنبال جاودانگی هن. و جاودانگی بهترین موضوعی که میشه انسانها رو با اون فریفت. شما رو دلالت بدم. فاکلا منها، اینا از اون شجره خوردن. فبدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و عصا آدم و ربه فغوا. خلاصه همچه اتفاقی افتاد دیگه، اونو خوردن و اونجوری شد و عصیانی اتفاق افتاد و غوایتی. حالا بحث مفصل حضرت آدم و ترک اولای انبیا رو قبلا داشتیم، درشو باز نکنین فعلا، ولی به این آیه فکر کنین که خدا میگه و عصا آدم و ربه فغوا ثم اجتباه. پس آدم عصیان کرد و قوایت زده شد، بنابراین او رو برگزیدیم. آن بنابراین برگزیدیم دیگه چیه؟ خدا حداقل میذاشتی تابه میکرد بعد میگفتی برگزیدیم. مثلا آیه رو اینجوری میگفتی فعصا آدم و ربه فغوا فتاب علیه ثم اجتباه، این که خیلی معقوله که میگه که وعصا آدم و ربه فغوا ثم اجتبا فتاب علیه، پس برگزیدیمش بعدش رفت توبه کرد. خب مگه به خاطر عصیان کسی رو برمیگزینن؟ خب از اینجا معلوم میشه که اون عصیان و قوایی که در آیه است با اونی که تو ذهن من و شماست متفاوته. این یه چیزیه که بعدش اجتبا میکنن طرفو. این چه جور عصیان و قوایتیه؟ اصلا این واژه یعنی چی؟ این اتفاق چیه که در نتیجه آن اجتبا میکنن؟ این دیگه بمونه فعلا نگرش دارین. قال اهبطا منها جمیعا، هبوط کنین، بعضکم لبعض عدو، بعضیاتون با بعضیاتون دعوا میکنین. ببین خدا، ببینین یه بار دیگه الان چون میخوایم برسیم به اون آیه مهمش داستان، نگاه اول داره با پیامبر حرف میزنه میگه ذکر، بعد میره در داستان حضرت موسی، حضرت موسی میره پیش خدا ذکر، میره پیش فرعون ذکر، اصلا میره که بعد با هارون را میفته ذکر، قصه تموم میشه میگه پیامبر فقط این قصه نبودا، قصه های بقیه هم ذکر، میگه فقط قصه های بقیه نبودا، همه قرآن و ذکر. بعد میگه وایسا بریم ماجرای حضرت آدم. حالا داره ماجرای حضرت آدم رو میگه، میگه آدم هبوط کنید بر روی زمین، بعضیاتون با بعضیتون عدو میشین، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. یعنی قصه از حضرت آدم تا حضرت خاتم موضوعش ذکر. ببین برگشت یک 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 اونجا میگه خب آدم بعد که اومدی رو زمین حواستون باشه، ذکر رو فرستادم که شماها اینجا تو زمین گم نشین، هر کی اعراض کنه از ذکر فان له معیشه ضنکا، زندگی گرفته و گیر و گرفتی خواهد داشت. معیشت ضنک مثال مادیش میدونین چیه؟ توی لغت میگن دیدین آدم آبریزش بینی میگیره کلافه میشه، این به اون حالت میگن معیشت ضنک، به حالت آبریزش بینی گرفتن که یه جوری همه چی تو همه و اصلا کلافه ای، به اون حالت میگن. این ساده ترین شکل معیشت ضنک، یه حالت داغون آدم کلافه است و به این میگن معیشت. حالا فکر کنید طرف همه زندگیش اینطوری میشه، فقط به لحاظ مادی هم نه، معنویش هم اینطوری میشه در همه زمان ها. هر کی اعراض کنه معیشت ضنک و نحشر یوم القیامه اعما. خیلی جالبه، هر کی ذکر نداشته باشه چی میشه؟ چی میشه؟ کور میشه. پس اینکه گفتیم ذکر مثل یه چیزیه میزنین روشن میکنین همه چی باش روشن میشه، هر کی ذکر نداشته باشه کوره. بعد قال رب لما حشرتنی اعما، بعد میره تو قیامت میگه چرا منو نابینا خلق کردی، وقت کنت و بصیرا، من در دنیا بینا بودم چرا باید الان نابینا باشم؟ چون خدا به کسی که ذکر نداره میگه نابینا، نه به کسی که نمیبینه. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک یوم تنسا، تو دنیا فراموش کردی الانم وقت فراموشیه. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه، این چنینه که اسراف، این بهش محل اعتدال، بیرون بهش محل اسراف، اینجوریه که اسراف اتفاق میفته. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم. الان همون عبارتی رو میگه که برای فرعون گفت، ان فی ذلک لآیات لأول النهى، کاش حداقل آدم اهل پرهیز باشن، یک ذره خود نگهداری. ولولا کلمه سبقت من ربک، اگر کلمه رب نبود که همه در لحظه عذاب میشدن، ولی عجل مسما قرار دادیم تا فرصت کنن برگردن. پس بر علامه یقولون، پس پیامبر صبر کن بر این حرفی که اینا میزنن، قبل طلوع خورشید و قبل غروب و در دل شب و اطراف نهار پروردگار تو تسبیح کن. ولا تمدن عیناک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا. میگه این که میبینی گروه های مختلف کافرین اینقدر امکانات دنیایی دارن، چشه تو یه وقت نگیره ها. لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا، ما تو همین دنیایی که میبینی اینا دارن کیفشو میکنن فتنشو میکنیم. وقتی که دشمن امکانات داره چشتونو پر نکنه ها. و امر اهلک به صلات، اهل تو به نماز، اونایی که سوره مریم رو یادشونه، اهل تو به نماز امر کن. و استبر علیها، پاشم ایستادگی کن، این خسته نشو. لا نسألوك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى و قالوا لولا یأتینا بآیة من رب اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى. اینجا دیگه میرن سراغ بهانه‌گیری قوم حضرت رسول که همه این حرفا رو زده، بعد اینا میگن که چرا معجزه تو اصلا قرآنه، ما ما یه معجزه مثل عصای موسی میخوایم. این دیگه پروپاگاندای ایناست دیگه. همه حرفا رو زدن، هیچی ندارن. میگن برو یه چیز دیگه برام بیار، یه چیزی مثل اونا بیار. خدا میگه ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتی که من قبل. اولا قبلی‌ها که اومدن که ایمان نیاوردن، شما مثل اونا. بعدم اگر من عذاب بیارم همتون میگین چرا یه رسولی برام نفرستیدی که ازش تبعیت کنیم. خب بیا اینم رسول. قل کل متربصون فتربصوا. اینا میدونی اینا اصلا نمیخوان ایمان بیارن، دنده قبول نکردنن. بعد بذارید بره جلو. این در واقع داره برمیگرده به اون تشقای اول سوره. پیامبر تو خیلی داری زحمت میکشی، این نمیخواد قبول کنه. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. خیلی سوره طه رو در یه جلسه خوندن خیلی جزء کراماته. ولی خلاصه سوره مبارکه چی؟ طه. ببخشید قرار بود دوستان ریحان شناسیمون یک توضیحاتی ارائه بدن که نشد دیگه، من عذرخواهی میکنم. یه جنبندی فقط یه دقیقه‌ای بکنم بعد شما جملتون رو بگین. یک پدیده‌ای وجود داره به نام ذکر، که خدا در تمام صحنه‌های زندگی انسان از حضرت آدم تا حضرت موسی، صحنه‌های مختلف حضرت موسی، داستان اقوام گذشته، خود قرآن داره در مورد ذکر صحبت میکنه. ذکر اون چیزی است که نور به زندگی انسان میده، ذکر اون چیزی است که بینایی میده، ذکر اون چیزی است که حیات میده. آدم اگر زنده است چون ذکر داره زنده است، و اگر زندگی گیر و گرفت داره، اگر گرفته است، اگر خسته کننده است، اگر کلافه کننده است، اگر حال به هم زنه، چون ذکر درش نیست. هیچ ربطی به شرایط نداره. این ربط به ذکر داشتن و نداشتن داره. و این خیلی نکته مهمیه در مورد ذکر. شرطش توی این سوره اینه: حتی انسان کافر هم میتواند متذکر شود، حتی فرعون هم میتواند متذکر شود، مشروط بر اون که اهل پرهیز باشه. حداقل یه چیزی رو پرهیز کن، یه حدی رو نگردار، یه خطی رو نگردار، برای خودت یه جا بذار، بگو هر غلطی دیگه نکردم، اینو دیگه نگرداشتم، از این حد دیگه رد نشدم. اگر کسی اینو نگرداره امیده که به این جریان ذکر برگرده. ولی ذکر چیست و چگونه چیزیست؟ آنچه در قسمت بعد مشاهده خواهید کرد. چون اگه الان بخوام ذکر رو بگم که بعد یک ساعت دیگه بشینیم، یعنی جلسه دیگه با این شروع میکنیم. ولی برای اینکه اینو بگیم میریم تو داستان حضرت موسی و اینو میگیم، چون تصویری ترین جایی که داریم داستان حضرت موسی است. سریعتر جلسه دیگه خود ساعت مثلا الان آره دیگه ضبط که شده پلی کنیم دیگه. چه کاری؟ بله حضرت علامه یه چیزی فرمودن، میگن که اطلاعی داریم که سحر چی داشتن که یهو در لحظه اینجوری متذکر شدن. حضرت علامه در المیزان، اینا دیگه هنر حضرت علامه است دیگه. بر حضرت علامه یک صلوات بفرستیم براشون. اینا دیگه ظرافتاییه که دیگه خیلی اونس میخواد. ایشون از اول داستان سحره یه استفاده ای میکنن، از اینکه سحره میان به موسی میگن اول شما میندازی یا اول ما بندازیم، از اینجا یه استفاده ای میکنن که سحره با تکبر با موسی برخورد نکرد، تکبر به خرج نداده. اگه نمیتونستم برم با یه لحن دیگه حرف بزنم، بگن که مثلا میندازیم یا مثلا بنداز ببینیم چیکار میکنی، جملهشون اینطوری نیست. بالاخره یه جانب احتیاط، یه حرمتی برای موسی نگردشت و این باب ذکر رو باز کرد. مثل جناب هور، بله، یه ادبی رو، یه چیزی رو نگردشت. اون یه چیزیه خیلی اثر داره. حالا این که حتما درسته، ولی ذکر یه چیزیه که حتی اون موضوع رو برای آدم روشن میکنه. یعنی اگه آدم ها میداشتنش اون موضوع هم براشون روشن میشه، بنیادی تر از خود ولایت. حالا لطفاً تا جلسه بعدی که امروز خواهد بود انشالله به قید حیات، اگه نرفتیم پیش خدا اینا بعد از وداع با امام رضا، اگر که انشالله جلسه رو داشتیم که انشالله خواهیم داشت، موضوعمون اینه شما به این فکر کنید تا جلسه بعدی که این ذکر چگونه چیزیست که خدا در تمام لحظات زندگی انسان دغدغش تحقق این ذکره و به طور ویژه میخوایم بریم سراغ داستان حضرت موسی و اینو بررسی کنیم. یعنی تو داستان حضرت موسی که خیلی عینیه دنبالش بگردیم، بعدن بیرون داستان موقع جنبندی تو بقیه سوره جنبندی کنیم. پس خواستی مطالعه کنید آیات قسمت حضرت موسی رو مطالعه بفرماییم با این نگاه که این ذکر چیه که موسی از اول ملاقات با خدا تا وقتی که هارون رو میخواد، تا وقتی میره سراغ فرعون، ازش هم میپرسی میخوای چی کار کنی؟ میگه من و هارون فقط میخوام خدا رو ذکر کنیم، کاری نمیخوایم بکنیم. یعنی تمام کار خودش رو ذکر خدا میدونه. حالا اینه یه فکری بکنیم تو انشالله ساعت بعدی یه صلواتی خط بفرمایید.